بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که در قرآن مجید مرتب می‌خونیم که اهل کتاب یعنی علمای اهل کتاب، علمای مسیحی و یهودی، اینا مشخصات پیغمبر اکرم رو کاملا در کتبشون خونده بودن و پیغمبر رو می‌شناختن. خیلی زیباست این تعبیر قرآن وقتی میخونید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اینا که علم کتاب ما به اینا داده بودیم پیغمبر رو میشناسن آنچنان که فرزندانشون رو میشناسن. آدم فرزندش رو چطور میشناسه؟ شما الان در این تشریف برید تو کوچه آقازاده روبروتون در بیاد دیگه تأملی ندارید، ها کجا میری، حالت چطوره، بدون معطلی اینطور پیغمبر رو میشناختن و خلاصه مژده هم میدادن که پیغمبری خواهد آمد با این نشانه و با این خصوصیات. و جالب است میفرماید که فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی آمد همون پیغمبری که میشناختنش مژده میدادن همه جا بشارتش میدادن، وقتی آمد بهش کافر شده، نه خیر تو نیستی یا ما تو را نگفته بودیم. این شما در قرآن مجید چند تا نکته هست که خیلی نکته، حالا من این دو سه تا را عرض میکنم برای جوانان عزیزمون. یکی امی بودن پیغمبره. خب ببینید پیغمبر امیه، امی به معنی بی سواد نیست، اینو شما فقط داشته باشید. امی یعنی مکتب نرفته، مکتب نرفته، امس از این که معلومات داشته باشد یا نداشته باشد. یه وقتی دیگه مکتب نرفته همه چیز بلد بود مثل پیغمبر اکرم. خب یکی مکتب نرفته، همه مکتب رفته ها از او استفاده می کنند، چون امی اگه پیغمبر امی نبود می گفتن خلاخ برو رفته درس خونده، هر شبت خدمتتون، که البته همینم باز جای اعتراضه. خب پیغمبر اکرم اگر درس خونده بود، نعوذ بالله شبهر قوی بگیریم، آخرش این بود که معلومات زمان خودش در این قرآن منعکس بشه. یه آسمان پوست پیازی مثلا، ستاره های فرو رفته به آسمان مثل گلمیخ دیگه از توش و کلون فی فلک یسبحون در نمیمون دیگه. آخرین علم بشر اینه که اینا در هر کدوم در یه مداری شناورن. یا مثلا حالا بشر میخواد الان متوجه بشه که مثلا منظومه شمسی که یه چیزی که فعلا بشر باش آشناس، اون کهکشانها، اون عوالم بالا که جدا عقل بشر درش حیرانه، حالا منظومه شمسی که بسیار عجیب است، خب میگن که خورشید ثابته، این منظومه هم دورش میچرخن. الان بعضی گفتن که خورشید و این منظومش و این داردستش اصلا به یک سمتی حرکت میکنن. حالا بعضی این حرف رو تازه تازه میخوام بفهمم. اون وقت وش شمسو تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، هزاران از این چیزا در قرآن. یه چیزی میخوام بگم، اون اینه که حالا غیر از اینها که میگیم، اگه پیغمبر امی نبود همین که تو اون دشمنانش این آیات را میخوند النبی الامی، یکیشون بالا میشد میگه خیر تو امی نیستی، ما دیدیم تو درس خوندی، یک تو نمونه نداریم ما. یه همین جمع الان همینطوره. اگر چنون که ببینید شما، گفتم از این چیزا ما در قرآن زیاد داریم، یکی دوتا نیست، که پیغمبر امی اگر چنون که نبود بلند می شدن می گفتن نخیر تو امی نیستی، و چیزایی دیگه که در قرآن میاد می بینیم اعتراض نشده، مثل همین که یعرفونه کما یعرفون ابناهم، این خونده می شد تو، بله در همه جا خونده می شد، یک یهودی یک نصارا بلند شد نخیر آقا ما اینطور نگفتیم، ساکت می شدن تا می گفتن بله تو اون نیستی. خلاصه در کتاب، در کتب در آسمانی گذشته، وصف پیغمبر اکرم، اسمش، همه چیزش بوده دیگه. اینا بالاخره تعارف نداریم، بحث علمیه، می خواهیم بگیم بالاخره ما به هموطنان مسیحی به احترام میگذاریم، بر یه خانه هستیم، در سنگر خداشناسی متحدیم، اینا را ما نادیده نمیگیریم، اما یه بحث علمی خلاصه این کتابا زیر رو شده و بالاخره هر کس که دوستدار علم و دانش باشه به اینا اهمیت میده، بها میده، ناراحت نمیشه، یه بحث علمیه. قرار این است که اینا پیغمبر رو میشناختن. حالا برمیگردیم به نصارای نجران. اینا آمدن و رسیدن خدمت پیغمبر اکرم که خب عقیدتون در مورد حضرت عیسی چیه؟ خودشون هم مسیحی بودن. حضرت فرمود پیغمبر عظیم الشان خداست، پیامبر خداست، عزیز آغاست. برگشتن گفتن که شما دیدین تا حالا بچه‌ای بدون پدر متولد شده باشد؟ و این آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خدا بر همه امر قادر. خب تو حضرت آدم را چه قبول دارید که پدر نداشته؟ خب اینم خلاصه بعد از اون نه دیگه مکابره کردن، مناظره خیلی طول کشید و مخاصمه کردن. آخر زیبا نمی رفتن، کفر می ورزیدن. آیه نازل شد که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكافرين على الكاذبين. که حالا اگر کسی آمد و دوباره دیگه با تو محاجه کرد تو این موضوع حضرت عیسی و بعد از اینکه ما علم به تو داده ایم و در حقانیت تو خلاصه بگو که بیا صدا کنیم فرزندانمون را، زنانمون و انفسمون خودمون را و سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را قرار بدیم بر دروغگویان و کفار. و این اعلام مباهله شد، اینا آماده شدن. وقتی آماده شدن این ابو حارثه که عالم اینها بوده بر قاطری سوار شده بود، برادرش در کنارش پیاده می رفت و احیانا مثلا این قاطر رو می روند. به یه جایی که رسیدن این قاطر یه دفعه پاش لغزید افتاد و این ابو حارثه رو انداخت. برادرش العیاذ بالله یه ناسزا به پیغمبر گفت. این ابو حارثه برگشت گفت که این ناسزا که گفتی بر خود تو باد. گفت چرا؟ گفت این پیغمبره، حق قسیم، چرا توهین میکنی، جسارت میکنی؟ گفت اگه پیغمبره چرا ایمان نمیاری؟ الان اومدی باش مباهله کنی، چرا ایمان نمیاری؟ گفت آخه میدونی که نصارا به من پول دادن، مال دادن، ثروتمندم کردن، مقام دادن، موقعیت دارم، الان بخوام اسلام بیارم همه اینا رو از من میگیرن. این برادره، برادر همون عالم، رها کرد برادر رو، رفت خودش خدمت پیغمبر و اسلام آورد. حالا غرض این است که وقتی که آماده شدن برای مباهله، یک دفعه دیدن پیغمبر اکرم داره میاد، یه آقا در کنارشه، دست دو تا بچه‌رم گرفته، یه خانمم پشت سرشونه. ابو حارثه گفت اینا رو میبینید، اون مرد پسر عم و داماد پیغمبر است، این مرد و اعز خلق است نزد او و این دوتا نوه های او هستند و اون خانم هم دخترشه و احب خلق است، یعنی محبوب ترین خلق است نزد او. گفت من صورت های رو میبینم. گفتم نه، اهل کتاب بودن، علم داشتن. گفت صورت های رو میبینم که اگر این صورت ها به طرف خدا برگردد یک نفر از نصارا روی زمین باقی نمیماند، پس بهتر است که اصلا برگردیم بریم، مباهله نکنیم. آمدن خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله ما مباهله نمی کنیم، ما را ببخشید، به اندازه قدرت ما باید با یه چیزی با ما مصالحه کن. پیغمبر اکرم هم یه مصالحه کرد که اگر جنگی بشه شما فلان تعداد اسب به ما آریت بدید، مصالحه‌شون این بوده، یا فلان چیزی به ما بدید، اونو در کتابا خلاصه هست. بعد از مدتی که گذشت دو نفر از این سه نفر هم که از رؤسای نصارا بودن آمدن خدمت پیغمبر اکرم و ایمان آوردن. نکته ای رو اینجا عرض می کنم خدمتتون، بسیار مهم است. مفسرین اهل سنت رو اینجا این آیه نظرش رو جلب کرده. قاضی ناصرالدین بیضاوی که از کبار علمای سنت است و تفسیر بیضاوی معروفه، و زمخشری که باز از کبار علمای اهل تسننه و خدمت شما عرض شود که ایشونم تفسیر کشاف که در دنیا معروفه تفسیر کشاف رو داره، و دیگر بزرگان از اهل تسنن به این آیه خیلی دقت کردن و استفاده ها کردن که علی علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم افضل خلق است. اینجا نکته رو دقت بفرمید که میفرماید که تعالوا ندعوا ابناءنا، اولا که امام مثل امام حسین فرزندان او بودن، فرزندان. اگر کسی از مسیر دختر به کسی منتسب بشه بازم فرزندشه، فرق نمی کنه. الان ببینید میگه ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا، امیرالمومنین رو نفس خودش حساب کرده، یعنی عین خودش. یه حدیث اینجا بخورم براتون. خطیب بغدادی یکی از کبار علمای اهل سنت است، ایشون تاریخی داره. جوانان عزیز، برادران، خواهران توجه داشته باشن که تاریخ وقتی بگیم دوتا معنا داره. ببینید شما، یه تاریخ داریم به معنای وقایع نگاری که مثل تاریخ کامل ابن اسیر، تاریخ طبری، خدمت شما عرض شود که، و در فارسی که مثلا داریم مانند تاریخ روضة الصفا اگه ملاحظه فرموده باشید خیلی مفصله، تاریخ حبیب السیر باز در فارسی خیلی مفصله، نسخ التواریخ همینطور. اینا تاریخن به معنای وقایع نگاری، چه کسی در کجا بود، فلان خلیفه چی شد، فلان پادشاه چی شد، فلان جنگ در کجا در گرفت و چی شد تا آخر. این یک معنای تاریخ. پس چی شد؟ معنای اولش به عنوان وقایع نگاری. معنای تاریخ دوم تاریخ تخصصی و بهش میگن تاریخ روایی. این تاریخ روایی بسیار برای اهل فن کمک میکند که در تاریخ به معنای اول بتونن اجتهاد کنن. این مهم است و خیلی مسئله، خیلی به شما بگم که مسکوت مونده و حالا کار نداریم. حالا انشالله بعضی از محققین زحمت ها کشیدند و میکشن. تاریخ روایی این است که انسان ببینه اینا که وقایع رو نقل میکنن، اخبار رو نقل میکنن، آثار رو نقل میکنن، اینا کیا بودن، چه کسی در کدوم مکان کسی رو دیده، به او چه روایتی رو داده، اون از اون اجازه گرفته. بیش میگن تاریخ تخصصی. تاریخ خطیب بغدادی تاریخ به معنای دوم تاریخ تخصصیه و خب کتاب بزرگ 14 جلده. بنده گناهکار در ایام جوانی یه چیزایی رو از این استنباط کردم و استخراج کردم و یادداشت کردم. یکی از چیزایی که از تاریخ بغداد براتون بگم که انشالله ذخیره قبر قیامتمون بشه، چون شنیدن فضائل امیرالمؤمنین میفرماین که ذخیره میشه هم برای گوینده هم برای شنونده. خدمت اینطور نقل میشود که خطیب بغدادی نقل میکند از پسر احمد ابن حنبل. ببینید احمد ابن حنبل شیبانی که یکی از رؤسای چهار مکتب فقهی اهل تسنن است، هم احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل پسری داشته به نام عبدالله. این پسر شاید کمی از پدر نبوده. ایشون کتاب رجال داره که در ترکیه این به دست آمده، چون در ترکیه نسخ خطی زیاده اونا چاپ کردن، خیلی سابق خدا قسمت کرده یک نسخه هم در اختیار این گناهکار هست که من اونو مطالعه کردم. بیدم این عبدالله هم برای خودش بالاخره رجلی بوده و آدم با فضلی بوده، عبدالله ابن احمد ابن حنبل. دقت کنید خطیب بغدادی نقل میکند اینطور که میگم نقل شده از عبدالله ابن احمد، یعنی پسر احمد ابن حنبل، میگه نزد پدرم نشسته بودم صحبت شد، یه دفعه میگه سألته من افضل الصحابه. اینو دقت کنید، یعنی از او سوال کردم از با فضیلت ترین صحابی یا من افضل صحابه اینجوریه. بعضی این منو من خوندن که جمله حالت سوالی پیدا میکنه، میگه سألتهو من افضل صحابه، یعنی پرسیدم از پدرم احمد که با فضیلت ترین صحابی چیه. پدرم که احمد ابن حنبل شیبانی باشد که گفتم یکی از ائمه اربعه برادران اهل سنته، میگه اسمهایی رو ذکر کرد که خلاصه فلان کس فلان کس، خیلی منتظر شدم که علی علیه السلام رو بگه، نگفت، تعجب کردم. خلاصه حرفش تمام شد، گفتم پدر من منتظر بودم که شما علی علیه السلام رو بگید. با اون ارادت که به او دارید، گفت پسر جان مگه از صحابه نپرسیدی؟ گفتم بله. گفت علی صحابی نیست، علی جان پیغمبر است، نفس پیغمبر است، صحابی نیست، باید علی بذاریم کنار بعدن صحبت کنیم. بازم همونجا به این یادداشت کردم، اینم بگم باز تکمیل فایده بشه. بازم در تاریخ بغداده که این عبدالله ابن احمد باز میگه که با پدرم احمد ابن حنبل نشسته بودیم، یک مرتبه یک گروهی وارد شدن. در مورد خلیفه اول صحبت کردن و خیلی مبحث رو طول دادن. میگه پدرم نشسته بود ساکت، فسکت ولم یتکلم بشی، هیچی نگفت، حرفشون تمام شد. میگه سپس در مورد خلیفه دوم صحبت کردن و خیلی طولانی، باز پدرم دخالت نکرد. در مورد خلیفه سوم صحبت کردن، فسکت ولم یتکلم بشی، از اول تا آخر ساکت شد و چیزی نگفت. میگه ثم ذکروا علیاً، به علی علیه السلام رسیدن، پدرم نشست سرش بلند کرد، گفت یا هاولا، ای گروه، ذکرتم علیاً ها و الخلافه، علی و خلافت رو یاد کردید، صحبت از علی و خلافت به بیان آوردید، اما میخوام یه چیزی بهتون بگم. احمد ابن حنبل گفت که گفتم احمد ابن حنبل شیبانی یه چیزی گفت که در تاریخ موند و اینو خطیب بغدادی خیلی زیبا با تمام سندش نقل کرده. خیلی بعضی جمله ها موندگار میشه، میمونه. این از اون جمله های موندگار احمد ابن حنبله. گفت ای مردم، علی را که صحبتشو کردید حواستون باشه، این جمله این است. گفت ان الخلافت لم تزین علی، خلافت علی را زینت نداد، بل علی زین الخلافه، علی خلافت رو زینت داد. ببینید این جمله موند. منتها عزیزان اینو شما مخصوصا جوانانمون توجه داشته باشید که آنچنان که دوز همیشه میره جایی که چیزی در اونجا باشه، دوز کجا میره؟ دوز زحمت میکشه با اون ترس و لرز یه جا میره که چیزی گیرش بیاد. دوز خانه خالی که نمیره. گفتش که یه فقیری خوابیده بود، یه تک تک دوز بیدار شد، یه دزده دیگه. خب ما چکار میکنی؟ با هیچی دیگه، فهمیدی دیگه دزدم. گفت برای چی آمدی؟ گفت آمدم یه چیزی ببرم. گفت من روز روشن اینجا چیزی پیدا نمیکنم، شب تاریک چی بری از اینجا؟ بالاخره همیشه دزد میره جایی که چیز در اونجا باشه. شما جوانان عزیز فکر نمیکنید که این سرمایه به این بزرگی که ما داریم شیطان یه وقت برای ما نقشه نکشد؟ ها؟ چه شیطان انس چه شیطان جن فرق نمیکنه. اول از شیاطین انس براتون بگم، خبر معتبر دارم که در بعضی از بلاد کفر و غرب پولی را گذاشتن خیلی عظیم. ببینید اونا نمیان به ما بگن که آ روزه نخونید، عزاداری نکنید، نه همچون چیزی نه، نه بابا، اونا استادن، شیطان درس میدن. پول گذاشتن که جلسه های مذهبی ایران را به ابتذال بکشانید. ببینید چه هدفی را دارن دنبال میکنن، برای اینکه این سرمایه بسیار بزرگ است. محبت ما شیعه ایم، توجه کردید؟ ما این تشیع ما، این علاقه ما، ارتباط ما با امام حسین، این نهضت ما که خدا انشاءالله روح امام رو شاد کنه و رهبر معظم انقلاب رو طول عمر بده، مردم عزیز رو انشالله همه رو به سلامت بداره. خب این انقلاب ما کجاست؟ جز این است که اقتباس از نهضت امام حسین کردیم. شیعه است که زیر بار ذلت نمیره. ها؟ الان دکون زیاد واشده، این دکون داره بلکه به خودشون بیان. جوانان را فریب دادن، جلسه های را سراغ دارم که چه تعلیمات به دختران میگن. یه خانمی شده قطب العارفین، همه دورش میچرخن. یه آقایی شده قطب العارفین، همه دورش میچرخن. بابا بهوش بیایید جوانان، پول های پشت سرتون خراب نکنین. این قطب العارفین براتون هیچ فایده ای ندارن. ببینید امام حسین در راه چی کشته شده، ببین این دین چقدر بزرگ بوده که امام حسین شهید شده. پس چقدر خوب است که ما با اخلاص وارد مجالس بشیم ان شاء الله تعالی، و ان شاء الله تعالی دعاهامون در این مجالس مستجاب میشه ان شاء الله تعالی. خدا را قسم میدم به خود ابی عبدالله و ذریه و یارانش سلام الله علیهم اجمعین که عزاداری های ما رو ان شاء الله توأم با خلوص و عافیت قرار دهد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.